ronca, u golva ronca, ari busone joram, busone joram.
Eşhedü omora kerdem, ari sarone şinem, sarone şinem. Lire de verdi ve tolum, lire de verdi ve tolum. Dünya ve dinem, ari dünya ve dinem.
دوستان خوب شنونده، درود بیپایان بر شما که رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این زمان برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان مشکات.
زنان علاوه بر اینکه خودشون یه قشر فعال هستند، قشرهای فعال را در دامن خودشون تربیت میکنند.
مسئله زن، ما در موضع دفاع نیستیم. بنده بارها گفتم ما در موضع تهاجمیم در مقابل دنیای غرب.
نگاه انقلاب اسلامی به زن نه نگاه ابزاری است که غرب داره از زن و نه نگاهی است که برخی معتقدند زنان رو باید از هر گونه فعالیت اجتماعی باز داشت.
مشکات.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم به همه فرهیختگان مخاطب برنامه مشکات. طبق هر هفته در خدمت شما هستیم. همین ابتدای برنامه راه‌های ارتباطی برنامه رو با شما بزرگواران خدمتتون عرض می کنم. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز می توانید شنونده رادیو گفتگو باشید و همچنین راه‌های ارتباطی که میتونین با ما به حال نظرات خودتون رو منتقل بفرمایید، شماره پیامک 30000 35 و شماره گویای 278-610-35. ممنون میشیم که به حال نظرات خودتون رو، پیشنهادات ارزنده خودتون رو با ما در میون بگذارید. همینجور که مستحضر بودید مخاطبین فرهیخته ما، ما در قسمت‌های قبلی برنامه مفصل به بحث مفهوم الگوی سوم زنان، تاریخچه اون، موانع اون پرداختیم و این قسمت در خدمت اساتید ارجمند هستیم با موضوع بررسی نظام رسانه‌ای انقلاب اسلامی در ارائه الگوی مناسب زنان و تأثیراتی که شبکه‌های اجتماعی دارند در بحث تربیت زنان و اون به حال ارائه الگو و مدل الگوی سوم. من معرفی کوتاهی از مهمانان عزیزمون داشته باشم. سرکار خانم مهدیه منافی، مطالعات زنان و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده، و سرکار خانم دکتر میرزایی، مدرس دانشگاه و دکتر برای مطالعات زنان. بسیار خوش آمدید. سلام عرض می کنم به هر دو بزرگوار.
عرض سلام و ادب خدمت شما و مخاطبان گرامی برنامه‌تون.
زنده باشین. بفرمایید خانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می کنم خدمت شما، هر کسی که صدای من رو میشنوند. امیدوارم یه گفتگوی خوب پیش رو داشته باشیم.
ان شاء الله. خیلی خوش آمدین هر دو بزرگوار با همه مشغله هایی که داشتید. خانم دکتر میرزایی، به هر با توجه به الحمدلله رشته تخصصی شما هم همین موضوع هست و به هر در بحث رسانه هم الحمدلله فعالیت میکنید، شما برای ما مقدمه رو بفرمایید که اصلا ما در این 40 سال بعد از انقلاب آیا تونستیم واقعیت در فضای رسانه‌ای بحث الگوی سوم رو برای مخاطبینمون به خصوص دختران جوانمون معرفی کنیم یا خیر؟
خب ببینید، فکر میکنم دیگه کمتر کسی امروزه باشه که ندونه فضای رسانه فضایی که خیلی از حقایق رو شکل میده، تغییر میده و بالعکس به عکس اون حقیقت تبدیل میکنه. پس رسانه فضای بسیار مهمه. مقام معظم رهبری هم بارها تاکید داشتن برای اینکه یکی از مهمترین کلیدهای پیشرفت مملکت ما در حوزه رسانه و کسانی هستش که بازیگردان حوزه رسانه هستن. حالا این رو بذارید در کنار اینکه ما پیرامون الگودهی و هویت بخشی به دختران نوجوانمون چقدر نیازمند فعالیت هستیم. این دوتا مفهوم کنار هم دیگه ما رو به اینجا میرسونه که فضای رسانه بستری بسیار حیاتی و مهم، مخصوصا برای نسل جدیدمون، برای دهه 80 هامون هستش که در فضای رسانه زیست قوی دارن و بسیاری از فعالیت هاشون در این فضا داره رقم میخوره و ما باید این الگو رو و این چارچوب ها رو تو این فضا بهشون ارائه بدیم.
درسته. خانم منافی شما بفرمایید، ما اصلا ابتدای انقلاب اصلا فضای رسانه‌ای داشتیم یا اگر داشتیم آیا اصلا نمودی داشتیم در بحث، چون درسته که در سالهای اخیر بیشتر بحث الگوی سوم مطرح شده، ولی در بحث واقعا نمود و نشان دادن اون زن تراز انقلاب اسلامی در فضای ابتدای انقلاب چجور بودیم؟
یه نکته ای من قبل از اینکه به بحث شما ورود کنم بگم خدمتتون، یه نکته مهم اینه که ما اساسا رسانه رو چه چیزی میدانیم؟
بله.
و آیا مثلا رسانه های امروز با رسانه های زمان انقلاب قابل مقایسه هستن؟
بله.
واقعیت اینه که سطح رسانه های الان تنوعش متفاوته با اون زمان.
بله.
در عین اینکه بسیاری از کارکردهایی که حالا در گذشته در رابطه با حضور زنان و رسانه وجود داشته یه مقدار متفاوت بوده، مثلا جمع‌های خانگی من خودم به نوعی رسانه‌های زنان میدونمش، حضور زنان توی مجامع اجتماعی اینها خودش به نوعی حضور زنان در رسانه است، یعنی جایی که زنان در اجتماع حضور پیدا میکنن و اون حضور اجتماعیشون بازتاب اجتماعی داره. از این حیث به نظر من حضور زنان در اون زمان خیلی پررنگ بوده،
با وجود اینکه تنوع خیلی کمتر بوده ولی شما نمودش رو بیشتر میدونید.
آره من پررنگ میدونم حضورشون رو و حرفی که خود امام و حضرت آقا دارن این که زنان ما اون زمان پیشتاز بودند، شاید یکی از نمودهای حضورشون این بوده.
درست.
و ما پیشتازیشون رو دیدیم توی زمان انقلاب و حالا فعالیتایی که بوده برای رساندن پیام امام به جمعهای زنانه.
درست.
و شبکه هایی که در اون زمان برای زنان وجود داشته و خود زنان تشکیل داده بودن. اگر ما صرفاً رسانه رو به عنوان مثلا حضور تلویزیونی یا رادیویی یا مواردی از این دست تعریف نکنیم و یه مقدار تعریفش رو گسترده تر بکنیم، من معتقدم که بله ما اون زمان حضور خیلی پررنگ تر داشتیم و پذیرش حضور زنان در فضای رسانه و اجتماع.
جالب. ممنون میشم در مورد این بیشتر صحبت کنیم. خان منافی، ما به جهت اینکه میهمان تلفنیمون خودشون اهل رسانه هستند و الان هم ضبطی دارند و مصدق اوقاتشون شدیم، به حال داشته باشیم میهمانمون رو. سلام عرض میکنم سرکار خانم دکتر اسحاقی.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و میهمانان عزیز سلام عرض میکنم و همچنین شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
زنده باشین. سرکار خانم دکتر الهه اسحاقی، مدرس و فعال رسانه‌ای. خانم دکتر اول اینکه سپاسگزاری میکنم به حال با همه مشغله هاتون وقتتون رو در اختیار برنامه مشکات قرار دادید. ممنون میشم گذشته از به حال تجربه مطالعاتیتون دوست داریم بیشتر از تجربه زیسته خودتون بشنویم. خانم دکتر شما با توجه به اینکه به حال تخصصی در رسانه فعالیت میکنید و شاید جزئی تر و بیشتر از ما به حال میبینید، شما برای ما بفرمایید بحث الگوی سوم زن و بحث به حال زن تراز انقلاب اسلامی، آیا تونستیم به حال بعد از انقلاب اون رو به خوبی در رسانه ها برای مخاطبمون به خصوص بانوان جوانمون نمایان کنیم یا نه؟
خب متاسفانه باید بگم واقعا خیلی، از اونجا که در واقع یکی از موضوعات رایج و مناقشه برانگیز محافل حالا سیاسیمون، اقتصادی و فرهنگی، ما رویارویی با پدیده جهانی شدن هست. جهانی شدن به علاوه به معنای مطلقش نه، حالا ما نسبی در نظر میگیریم، در واقع شکل‌های مختلفی داره، چهره‌های گوناگونی داره که بر زندگی بشر تاثیر گذاشته و در مسیر خودش روی فرهنگ ما، روی اقتصاد، سیاست و حقوق تاثیر گذاشته و حالا از طرفی نیمی از جامعه در واقع بشریت زنان هستند که در این جریان جهانی شدن واقعا مداخله دارن و از اون تأثیر میگیرن و تأثیر میذارن و این جهانی شدن به عنوان یک واقعیت غیر قابل انکار بر حقوق زنان، تغییر نقششون و جایگاه سنتیشون کاملا تأثیر گذاشته و حالا با توجه به رسانه‌ای که ما داریم، حالا در واقع در ابعاد مختلفی که رسانه جمعی رو ما داشت داریم تلقی می‌کنیم و از طرفی هم که زنان ما با ملاحظات و محدودیت هایی که شر براشون قائل هست و به حق و به درستی براشون قائل شده، یک گزاره‌ای شده که در تمام جوامع و در تمام برهای تاریخی قابل اعتنا و تحقیقه و با توجه به ارزش های والایی که زنان ما دارن. حالا با این ابعادی که در واقع ارزش های والایی که زنان ما دارن، ما در رسانه نتونستیم به اون مستردگی، به اون در واقع حد جهانی شدن کاری انجام بدیم و رسانه جمعی همونطور که در واقع مهمانان عزیزم اشاره کردن، مثل دین ما، مثل حرفه، مثل شغل، مثل دولت، یکی از عوامل مؤثر در سبک زندگی هستش و در میان این نقش های رسانه جمعی به ویژه انواع مدرنی که الان ما باهاش در واقع در ارتباط هستیم و عصر مشهود، عصر ارتباطات هست، عصر اطلاعات هست، در واقع رسانه در مورد تبیین و در واقع معرفی الگوی زن سوم نتونست به اون قابلیت های لازم خودش دست پیدا بکنه و این معرفی رو داشته باشه. حالا در واقع دو سال پیش در برنامه به نام جواهر سرخ، حالا شما فرمودید که تجربه زیسته خودم رو اخبار،
بله ممنون میشم،
وقتی که ما قرار بود که در واقع این برنامه رو برای ساختش، حالا رفت و آمدهایی که در واقع سازمان داشتیم که بتونیم تصیبات لازم رو بگیریم، یکی از اهداف من این بود که ما نخبگان زن ایرانی رو در این برنامه حتما بهش بپردازیم، ولی از طرف این گفتن سلبریتی ها باید بیان و اگر نیان برنامه بالا نمیاد، برنامه دیده نمیشه. اما اومدیم ساختار شکنی کردیم در جزیره هرمز با تمام سختی هایی که وجود داشت، ما برنامه جواهر سرخ رو در واقع ساختیم و سعی کردیم از الگوهای استفاده کنیم که نخبگان حالا علمی و حالا فرهنگی و ورزشی کشورمون بودن و برنامه به حق و به جا واقعا دیده شد و این ساختار شکنی خوب جواب داد. اینکه تلویزیون عادت کرده در هر مراسمی، در هر در واقع مناسبتی از فقط سلبریتی‌ها استفاده بکنه و احساس بکنه برنامهش فقط با اینها دیده میشه، این یک نگاه غلطیه که باید واقعا خط بطلان روش بکشیم و با ساخت برنامه‌های جذاب و با محتوا و تشکیل دادن اتاق فکرهایی که تخصصی در حوزه زنان بتونیم کار بکنیم و همچنین کسانی تولیدات در حوزه زنان رو داشته باشن که دانش آموخته این حوزه باشن و خودشون دستی بر آتش دارن، چون ما جنس زن رو خودمون میشناسیم و اون ریزبینی و تیزبینی که زنان در ساخت برنامه ها در حوزه خودشون میتونن داشته باشن، قطعا آقایون نمیتونن این تولیدات خوب و فاخری رو داشته باشن. این که ما در تولیدات در واقع رسانه‌ایمون در حوزه زنان که متخصصین زنان بتونن این کار انجام بدن، این رو هم کم داریم و ضعف هستش و انشاءالله بتونیم که در واقع تخصصی تر به موضوع نگاه بکنیم. احساس کردیم یک موضوع دم دستی شده، حالا بیاییم طبق یک جریانی که پیش میاد ما یک فرایندی رو، حالا فمینیستی هست، بیاییم یک فرایندی رو رقم بزنیم، بگیم در حوزه زنان بیاییم تو تا حالا یه خانم بیاریم صحبت بکنیم. فقط شده برنامه های گفتگو محور. ما خیلی برنامه های جذابی رو میتونیم بسازیم که در حال حاضر جاش خالیه و باید بسیار دقیق تر به این موضوع ها ما نگاه بکنیم. با توجه به اینکه نوجوان و جوان امروزی ما در واقع داره زمان بیشتری رو از وقتش رو صرف انواع مختلف صفحه‌های دیجیتال داره میکنه و در میان همه این رسانه ها تلویزیون داره قوی‌تر از همه با همچنان پیشتازی میکنه و حرف اول رو میزنه و به عنوان اصلی ترین و عمومی ترین عامل جامعه پذیری همچنان رسانه تبدیل شده و همچنان جایگاه خودش رو حفظ کرده و میتونه تأثیر بسزایی در ادراک و رفتار سلامت محور مخاطبان داشته باشه. من با دوباره یه تجربه از در واقع کار خودم براتون عرض بکنم که سالها قبل در زمان کارشناسی ارشدم در دانشگاه یک مقاله رو میخواستم بنویسم، با خیلی از خارجی هایی که به ایران اومده بودن باشون مصاحبه کردم، کنم راجع به ایران و حالا رشته تخصصیم چون زبانشناسی هست زبان فارسی باشون صحبت کردم، به نوع استثنا اکثرشون میگفتن حالا در کشورهای خاورمیانه و به خصوص حالا خانمی که از کشور سوریه اومده بود و در دانشگاه تحصیل میکرد به این نکته اشاره کرد، گفت من وقتی که قبل از اومدنم احساس میکردم زنان ایران در جامعه ایرانی بسیار بسته هستن، در منزل نشستن و کاری اصلا انجام نمیدن.
چند سال پیش خانم دکتر؟
سال 94 میشه.
درسته،
سال 94.
بله.
این تفکر رو داشتم و احساس میکرد که زن ایرانی در واقع از کنج عزلت نشسته و هیچ فعالیت اجتماعی نداره. میگه وقتی که اومدم ایران دیدم که در بیشتر زنهایی که دارن، بیشتر افرادی که در جامعه دارن فعالیت میکنن، بانوان هستن، رانندگی میکنن، در دانشگاه تدریس میکنن، خرید میکنن. اصلا تعجب کردم. و این خانم برگشت گفتش که من احساس میکنم رسانه شما خوب عمل نکرده و زن ایرانی رو خوب معرفی نکرده. ببینید، کسی که خیلیش رسانه نبوده و فقط چه به عنوان یک آدم عادی وارد کشور ما شده، من خواهد تحصیلات رو داشته باشه، در سن 23-24 سالگی فکر میکنم ایشون بود. پس این نشون میده که ما ضعف داریم در امر رسانمون. از طرفی هم که میزان آگاهی و مشارکت زنان ما، اشتغال و تحصیلات زنان ما بالا رفته و یک در واقع نقش مؤثرتر و آشکارتری در جامعه دارن، پس حقوق سیاسی و اجتماعی متعددی هم دارن مطالبه میکنن دیگه. پس فضای رسانه ما با فضای زمان قبل از انقلاب بسیار فرق کرده، کارکردش متفاوت تر شده. پس ما که در واقع قراره در امر رسانه فعالیت بکنیم، باید نگاه متفاوت تری رو به زن داشته باشیم و واقعیت گرا باشیم که حالا زن ما در اجتماع هست. ما اگر قراره برنامه‌ای رو بسازیم با توجه به حجمه ای که برای زن ایرانی وجود داره، در واقع فرهنگ خارجی که فرهنگ غربی که میاد در واقع پاشنه آشیلش خانواده است و این اتم پاشیدگی خانواده کاملا ما داریم در غرب میبینیم. پس ما باید در حوزه رسانه حالا با توجه به مرحله در واقع فرایند جهانی شدن که وجود داره، نگاه جهانی به رسانه داشته باشیم، یعنی در واقع تولیدات ما نگاه جهانی داشته باشیم که بتونیم تثبیت بکنیم فرهنگ خودی رو. اگر ما با این نگاه در واقع در رسانه کار بکنیم، تکیه بر فرهنگ و ارزش‌های ایرانی و اسلامی خودمون داشته باشیم، اول یعنی به فرهنگ خودمون اعتنا کردیم و ارزش قائل بودیم و در نهایت میتونیم فرهنگ خودمون رو گسترش بدیم و همچنین صادر بکنیم. من امیدوارم که انشاءالله بتونیم کسانی که فعال امر رسانه هستن یک اتفاقی باشه، پل ارتباطی ایجاد کنن بین مسئولین و جامعه زنان که ما از نزدیک با دغدغه ها و مشکلات اونها آشنا بشیم و بتونیم مستندات خوبی رو در این زمینه تولید بکنیم و برنامه فاخری داشته باشیم.
خانم دکتر، شما الحمدلله انقدر جامع و کامل فرمودید که واقعیت من دلم نیومد بین مطالب شما وارد شم. الحمدلله برنامه مشکات هم دقیقا با همین چشم انداز و با همین رویه در رادیو گفتگو در حال فعالیت هست. برای شما هم آرزوی موفقیت میکنیم که در همه عرصه های زندگی، بالاخص در فضای رسانه، در بحث تبیین الگوی سوم زن و همچنین نشان دادن زن تراز انقلاب اسلامی به همه دنیا بیشتر از گذشته ان شاء الله موفق باشید و شاهد برنامه‌های بیشتر از حضرت عالی باشید. خیلی سپاسگزارم سرکار خانم دکتر اسحاقیان، فعال رسانه‌ای و مدرس دانشگاه. یک بخشی رو با دوستان بشنویم و مجدد برگردیم.
کلاکت، فیلم دعوت به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا محصول سال 1387 است. این فیلم چند اپیزودی و پرستاره داستان چند زن متفاوت را روایت می کند که با بحرانی مشابه روبرو شده و هر کدام با خبر بارداری خود واکنش های متفاوتی نشان می دهند. موضوع اصلی فیلم پیرامون مسئله سقط جنین است و مادر شدن را به عنوان موهبتی که در وجود زنان نهاده شده معرفی می کند.
این یک قرارداد بین من و شما. طبق این قرارداد من اون بچه که توی شکمته ازتون میخرم.
بچمه میخری؟
بچه خره؟
بله میخرم. تو هم تعهد میدی تا به دنیا اومدن اون بچه اینجا زندگی کنی، برای هر ماهی که اینجا هستی چک میکشم ماهی تو.
بزنم پنت کنم بد قیافه ها، بزنم تو لپه
دیدا
بری تو لپه. هر این اونقه حروف خون نشیم که بچه پیش بروش بکنیم. خدا مرگ من برسو
بریش بریم هرچی بکشم دست تو بکشم.
هزار نفر گفتم دلم شور بزنم نگفتم.
زینار این خاله ما بچه ما زنده بمونه. زنده دونسی؟
بهتره بشینین خوب با هم دیگه مشورت کنیم.
حوالمو نکنه اندورارم به شرط چاقو مفروشم.
این فیلم تلاش می‌کند تا تصویری متنوع و چند وجهی از زنان و موقعیت‌های مختلف آنها در جامعه ارائه دهد. برای مثال در اپیزود اول شخصیت شیدا یک بازیگر جوان است که با شنیدن خبر بارداریش به دنبال مقصری برای برهم خوردن برنامه‌های خود می‌گردد. این شخصیت نشان دهنده زنانی است که در مسیر حرفه‌ای خود قرار دارند و با چالش‌هایی مواجه می‌شوند که ممکن است بر تصمیمات شخصی آنها تأثیر بگذارد. در اپیزودی دیگر، سودابه همسر یک کارگر است که با خبر بارداریش با کنشی توأم با خشم و درماندگی نشان می‌دهد. این شخصیت نمایانگر زنانی است که در شرایط دشوار اجتماعی و اقتصادی قرار دارند و با مسائل پیچیده‌ای روبرو هستند. در اپیزودهای دیگر نیز زنان در نقش‌های مختلفی مانند مترجم، کارگر، پزشک و خانه‌دار ظاهر می‌شوند که هر کدام با واکنش‌های متفاوتی به خبر بارداری خود مواجه می‌شوند. این تنوع نقش‌ها و واکنش‌ها نشان دهنده جنبه‌های متفاوت زندگی زنان و تجربیات متنوع آنها در جامعه است.
زنی که سال‌ها با نازایی زندگی کرده، وقتی به فهم حامله است چیکار می‌کنه؟
فرار می‌کنه.
جدی؟
واقعا برات مهمه؟
خیلی.
اول شک میکنه، دوباره آزمایش میده، مطمئن که شد سوق میکنه، فکر میکنه یه نشونه است که خدا براش فرستاده. خدایا شکرت که میتونم مادر بشم. ولی یه ها یادش میندازن که دنیا وارونه است. اگه یه روزی زندگیشو، مرد زندگیشو به خاطر این نقص از دست داده، امروز عشقی تو زندگیشو که اونو به خاطر همین نقص دوست داره.
در ابتدای کار حضور زنان در فیلم‌های حاتمی‌کیا کمرنگ بود، اما با گذشت زمان و ورود او به مسائل اجتماعی و شهری، نقش زنان در آثارش پررنگ‌تر شد. در برخی از فیلم‌هایش زنان نقش‌های کلیدی و تکمیلی دارند که بدون وجود آنها داستان ناقص می‌ماند. آژانس شیشه‌ای نمونه‌ای از این فیلم هاست. شخصیت فاطمه به عنوان همسر وفادار حاج کاظم نماینده زنانی است که در دوران دفاع مقدس همسران خود را به مبارزه و دفاع از آرمان‌ها تشویق و حمایت کرده اند. در نهایت می‌توان گفت نگاه حاتمی‌کیا به زنان با گذشت زمان تکامل یافته و فیلم‌هایش نقش‌های متنوع و مهم از زنان در جامعه را به تصویر کشیده است.
در خدمت سرکار خانم منافی هستیم، کارشناس ارشد مطالعات زنان و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده. خانم دکتر، جالب این بود که تجربه زیستشون مؤید همین مطالبی بود که شما خانم دکتر میرزایی میفرمودید. ممنون میشم، چون داشتید قبلش میفرمودید که ما در ابتدای انقلاب موفق تر بودیم در عرصه رسانه و این برای من جالبه، یعنی من فکر نمیکردم جواب شما اینجوری باشه. بفرمایید که یک تعریف کلی از رسانه رو اول ما بگید و اینکه چرا فکر میکنید، جزئی تر مساقی تر بفرمایین که چرا، چون برای مخاطب احتمالا این سوال پیش میاد، میگه ما چه رسانه هایی داشتیم به غیر از جمع های گرده های خانگی که شما میفرمایید.
ببینیم، ما در اوایل انقلاب از این حیث من میگم در رسانه قوی تر بودیم، به خاطر اینکه ما کلن تعریفی که از زن و نقش او در زمان انقلاب ارائه دادیم و تعریفی که امام ارائه داد، زنی که در همه صحنه ها حضور داشته باشه، و ما خانومی رو داشته مثل خانم دباغ که یک حضور خیلی عجیب غریبی در اون دوره زمانی داشتن و حتی در سطح بین المللی توی کشورهای مختلف حضور داشتن، با تیمهای خارجی سفر میکردن و نقش نظامی ویژه که حالا در اون دوره زمانی داشتن، و این تصویری که از ایشون در اذهان اشاره میشد و نمایش داده میشد. و کاری که رسانه میکنه دقیقا چیه؟ تصویر نشان دادن از افراده. اما من فکر میکنم وقتی که هرچقدر گذشت، این تصویر و آنچه که باید از یک زن مسلمان ایرانی در ابعاد و وجوه مختلف نشون داده بشه، نشون داده نمیشد. و شاید که نه، قطعا این نقص ما بوده در بازنمایی چهره زن.
احتمالاً شما موفقیت نسبی با توجه به اون تعدد به حال اون ابزار رسانه‌ای مد نظرتون هست. با توجه به اون شرایط که به هر حال از اون فضای قبل از انقلاب وارد فضای بعد از انقلاب شدیم و ابزارمون کم بود نسبت به الان، با توجه به اون ابزار و محدودیت هایی که داشتیم و با توجه به اون جامعه سنتی قبل، احتمالا نظرتون اینه که ما موفق تر بودیم.
درسته. و اینکه یک الگوی بدی بود. بله. الگویی که امام از زنشون داد
به چشم آمد.
درسته. بله دقیقا. ولی هر چقدر جلوتر رفتیم اون تصویری که باید از زن در رسانه نشون بدیم رو نشون
مسیر
ندادیم.
مسیر رو به رشدی نداشتیم. درست میفرمی. درست.
و یه نکته تکمیلی هم در رابطه با کارکرد رسانه و نسبتی که با ویژگی های زنانه. بله. داره. اینکه یکی از ویژگی های مهم زنان اینه که عواطف درشون پررنگ هستش.
بله.
و کاری که رسانه انجام میده جهت‌دهی به این عواطفه. در غرب این عواطف رو به جهت منفی هدایت میکنن، اما ما کاری که باید انجام بدیم با تصویر درست نشان دادن از زن چند بعدی، زنی که در عرصه خانه موفقه، زنی که در عرصه تحصیل موفقه، زنی که در عرصه کار، شغل و حضور اجتماعیش موفقه، بتونیم این عواطف زنانه رو در جهت مثبتش جهت دهی بکنیم. و این کارکرد ویژه رسانه است. علاوه بر اینکه قراره تصویر درستی از زن ارائه بده، از تصویر زن درست زن مسلمان، اون جهت دهی درستم به جهت عواطف باید اتفاق بیفته.
تشکر میکنم خانم منافی. سرکار خانم میرزایی، سوال من میخوام عمیق‌تر بشیم، اینکه اصلا ما بدون فضای رسانه‌ای میتونیم در ارائه الگوی سوم به حال زن ایرانی اسلامی موفق بشیم یا نه؟
ببینید اصلا کلن رسانه را اگه بخوایم تعریف بکنیم، هر چیزی که انتقال پیام داشته باشه، یعنی همونطور که خانم معرفی فرمودن یه زمانی هیئت‌های زنانه، جمع‌های زنانه، به ادبیات خودمون دوره همی‌های زنانه میشود فضای رسانه‌ای برای انتقال مفاهیم حوزه زنان، انتقال الگوهای زنان به نسل‌های بعدی، جمع‌های خانوادگی. یعنی اون چیزی که ما الان ازش غافل شدیم اینه که خانواده‌ها احساس می‌کنن اگر رسانه هست، اگر فضای حاکمیت هست، اگر آموزش پرورشه، اگر که نهادهای فرهنگی اجتماعی دارن تو حوزه تربیت، آموزش، فرهنگ فعالیت می‌کنن، این بار از روی دوش خانواده برداشته شده و متأسفانه این داره آسیب شدیدی به ما می‌زنه در حوزه هویت دخترانمان و نوجوانان ما، چه دختر چه پسر، که خودشون رو رها کردن در فضای رسانه. پس هر چیزی که انتقال مفهوم داشته باشه میشود رسانه. اما چرا ما الان تمرکز کردیم بر رسانه‌های پیشرفته یا رسانه‌های نوین؟ به خاطر اینکه فضای بسیار متنوع و پتانسیل بسیار بالا برای شکل دهی به یک زندگی مجازی داره. یعنی فرد احساس میکنه که خب من اصلا، یعنی یه وقتایی من همین هفته پیش دو مورد رو داشتم، خانواده باور نمیکرد این دختری که داره صفحش رو توی شبکه‌های اجتماعی میبینه همون دختر بچه خودش باشه. بچه ها و نوجوانان جوانان ما رفتن به سمت فضای مجازی و زیست مجازی خودشون. پس این قطعا ما نمیتونیم اینو بذاریم کنار. الان بایسته دنیای امروز ما اینه که توی رسانه‌های نوین ورود پیدا بکنیم. اما یه نکته وجود داره. چرا خانم منافی میگن که ما اون موقع موفق‌تر بودیم؟ با توجه به پتانسیلی که این فضا در اختیار ما قرار میده، اون زمان فضا نسبتاً ثابت بود. کتاب تولید میشد، مجله تولید میشد، دیوار نویسی بود. اینا همه رسانه‌هایی بود که هر کس به قدر خودش وارد این فضا میشد. حالا ما یه فضایی باهاش مواجه هستیم که مدیریتش دست ما نیست. من اگر تو اون فضا ورود پیدا بکنم، تحت مدیریت و یک بازی رسانه‌ای یک فرد دیگری باید اینجا فعالیت بکنم. مثلا تو شبکه‌های اجتماعی، همونطور که خانم دکتر ساقیان فرمودن، فضای دیده شدن و بالا اومدنه. تصور بکنی دختر
یا به اصطلاح جذب فالوور،
دقیقاً دختر نوجوان ما که اتفاقاً با روحیات دوره نوجوانی دخترانش هم این فضا هماهنگه، احساس میکنه من اومدم تو این فضا
دیده شدم
بیشتر باید دیده بشوم و چی کار کنم که دیده بشوم. اون فضا براش تعیین میکنه که تو برای دیده شدن چه بکن، چه نیاز داری، چه احساسی داشته باشی. توی اتفاقات یک سال اخیر ما متوجه شدیم یک احساسات نادرستی توی نوجوانان ما وجود داره. احساس میکنه من الان تحت ظلمم. چرا؟ نمیدونم. چون احساسات شکل گرفته. این احساس مبتنی بر واقعیت نیست، اما اون احساس واقعیه.